اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. امیر جواهری هستم. کثرت اخبار هفته پشت سر گذاشته اونچنان پیش روی منه که تلاش میکنم گزیده هایی از اون رو به اطلاعتون برسونم. دو سناریویی رو که قاضی مقیسه طی هفته گذشته شنبه و این هفته باز شنبه، یعنی 12 و 19 در رابطه با پرونده فعالان هفت تپه و همینطور متحدان اونها پیش ببره، دیروز سپیده قلیان رو به محاکمه برد و در این محاکمه اونطوری که خبر کانال نیشکر هفت تپه اطلاع میده، جدا از اینکه سپیده قلیان رو در واقع تلاش کرد که دیگر بار رای زندان بکنه، تهدید رو متوجه وکیل مدافع سپیده قلیان کرد و این از جمله اعمال قاضی مقیسه است. سپیده قلیان در بیدادگاه دیروز اعلام داشت که من در حین بازجویی تحت و فشار و شکنجه قرار گرفتم و مجبور به اعتراف شدم، پس اتهامات وارده رو قبول ندارم. وکیل مدافع سپیده قلیان جمال الدین حیدری منش هم ضمن دفاع از گفتهای سپیده قلیان اعلام کرد که تمام اتهامات وارده به استناد گفتهای موکلم کذب محضه، چرا که اعتراف در زیر شکنجه از موکل من گرفته شده. وقتی قاضی مقیسه این حرفا رو شنید به وکیلش خطاب کرد که در واقع تو با این مدافعه داری قوه قضاییه رو زیر علامت سوال میبری. و آقای حیدری منش هم ادعا کرد که من قصد دفاع از موکلم دارم بر پایه ادعاهایی که او گفت. من از موکلم دفاع میکنم و وظیفه حقوقی خودم رو انجام میدم. قاضی مقیسه او رو تهدید کرد و وسایلش رو هم جمع کرد و گفت که تو رو هم ما راهی زندان میکنیم. این همین سناریو رو در هفته گذشته متوجه در صحنه رو در روی با اسماعیل بخشی متوجه فرزانه زیلایی کرد. در جلسه گذشتم وقتی که بحث شعار کان کار نان آزادی به میان اومد، قاضی مقیسه رو میکنه به اسماعیل بخشی، میگه که این شعار کمونیستیه و اسماعیل بخشی هم به صراحت بهش میگه که این شعار هفت تپه است و شعار در واقع مطالباتیه. بعد هم قاضی مقیسی با وقاحت اجتماعتر میگه که بله، نانکار آزادی شعار بالای شکم و پایین شکمه. البته برای شنوندگان رادیوی فرهنگ نیک روشنه که قاضی مقیسی که خود یکی از جنایتکاران کشتار دهه 60 هم هست، در واقع با این گونه برخوردها قصد داشته که به همه متحدان سرمایه چه در عرصه جهان و چه در درون کشور بفهمانه که آقا شما که امر رو در روی با نظام رو پیش روی دارید، ما که بریم با اینا طرفید، با انواع اسماعیل بخشی ها که کارگرن و این شعار میدن، شعار کمونیستی میدن و جامعه رو میخوان به اون سمت برن. یعنی رو در روی آشکار قاضی مقیسه با فعالان عرصه کارگری و مدافعان اونها در واقع نشون داد که دشمنی و ستیدش چگونه است. اما روزهایی رو که پشت سر گذاشتیم، یک هفته از بازداشت رهام یگانه و هیراد پیربوداغی و فرید لطف‌آبادی میگذره. روزی که حمله به خانواده ها و دوستان متهمین فرمانده هفت تپه در روزهای 12 مرداد رو شاهد بودیم، دستگیری هایی که صورت گرفته، این سه اسم در سطح شبکه های مجازی دست به دست میگرده. خانواده های اونها مرتب از این بازداشتگاه به اون بازداشتگاه میرن تا بتونن خبر بگیرن. رهام و هیراد و فرید هر سه به قرار بازداشت موقت خودشون تا به امروز اعتراض کردن و به گفته پاسپورت پرونده تا 15 روز دیگه جواب اعتراضشون توسط دادگاه انقلاب داده میشه. این در واقع موکول زمان کردن یکی از دشواری هایی که هم متوجه بازداشتی هست و هم متوجه اعضای خانواده است که نمیتونن هیچ رد و نشانی از اعضای خانوادهشون بگیرن. اما خبری که امروز به وسیع ترین شکل ممکن در سطح شبکه های مجازی دیده میشه، ماجرای تیراندازی ماموران در محمود آبادی که میگن 2 نفر کشته و 4 نفر هم زخمی شدن، ولی تصاویری که در واقع به شکل فیلم داره دست به دست میگرده نشانه این رو در روی با مردمی که دارن از هستی خودشون دفاع میکنن و به نمایش میگذاره. ماجرای زمینخواری در کل حاشیه دریای خزر امروز یکی از دشواری های زندگی مردم اون سامانه. محمود آباد هم در استان مازندران در حاشیه دریا یکی از مناطقیه که همواره زمین های اونجا مد نظر کسانی بوده که به اشکال مختلفی با تصرف زمین مردم دست به در واقع زمین خاری زدن. منتها خبرگزاری که این خبرها رو پوشش میده همه تلاشش اینه که موضوع زمین خاری رو در واقع به کناری بنه و بگه که ما قصدی داشتیم که دیوار بکشیم و در واقع ساماندهی بکنیم اون برنامه رو که در اون منطقه محمود آباد داشتیم. به هر حال اصل قضیه نفس تهاجم و حمله و تیراندازی مردمی که در این میان جان مردم گرفته میشه. در طول هفته گذشته شاهد نامه سرگشاده دانشجویان دانشگاه تهران به وزیر علوم و اعتراض به احکام قضایی دانشجویان بودیم که این نامه بقایت پرمضمونیه و تمام جنبه های مختلف تهاجم به دانشجویان رو در طول دوره های مختلف در خودش تدوین کرده. منتها چیزی که میخوام برای شنوندگان رادیوی فرهنگ عنوان بدارم، اسامی دانشجویانی که با احکام صادره برای اونها در این نامه آمده است: پدرام پذیره، سینا درویش عمران، سها مرتضایی، پریسا رفیعی، علی مظفری، سینا ربی، سیما انتصاری، محسن حقشناس، محمد قاسم اللایاری، مرضیه امیری، لیلا حسین زاده، روح الله مردانی، معلم و دانشجوی کارشناسی ادبیات دانشگاه تهران که محکوم به 6 سال حبس تحذیری و 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ممنوع خروج تو زندانه، کسرا نوری، شیما انتصاری و بایستی خشایار دهقان، دانشجوی دکترای برق دانشگاه تهران، و هم بهش اشاره بکنیم. توی این نامه قویه اشاره شده به این که جدا از این موج دستگیری ها، احکامی که برای لیلای حسینزاده دانشجوی کارشناسی ارشد انسانشناسی و فعال صنفی صادر شده، مثل سایر احکام صادر بقایت ضد انسانیه و او رو به تحمل 30 ماه حبس تعزیری روانه بند زنان زندان ایوین کردن. جدا از این وضعیتی رو که متوجه مرضیه امیری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی که از 11 اردیبهشت 98 دستگیر شده و همراه سایر بازداشت شدگان اول معامه همچنان در زندان به سر میبره. به هر حال جنبه های مختلف رو در روی با جنبش دانشجویی در این نامه پرپیمان آمده است که در سطح شبکه های مجازی داره دست به دست میگرده. در خبرها هست که متهم اصلی پرونده اختلال در نظام ارضی کشور به ترکیه گریخت. سالار آقا خان، یک جوان متولد 70 که یکی از متهمان اصلی پرونده اختلال در نظام ارضی کشوره، به ترکیه فرار میکنه. اونطوری که نوشتن متهم با قرار مسیر آزاد بوده و 6 ماه پیش به ترکیه فرار کرده بود، چرا که چنین متهمی با قرار مسیر آزاد بوده تا بتونه از کشور بگریزه. سوال اصلی و واقعی همینه. شما آفتاب و دزدها رو اونچنان به شلاق میبندین و بر دست و پاشون قرار زنجیر، ولی اختلاسگران از این نوع رو خب به طب از جنس جنهای برترن آزاد بگذاری تا بتونن با پولهایی که بلند کردن از کشور راه بشن. عناوین گوناگونی رو متوجه این جوان 20 و چند ساله کردن که میلیونها و میلیونها دلار قاچاق میکرده و با مقامات ریز درشتی هم مرتبط بوده و به اونها رشوه میداده. 160 میلیون دلار و 21 میلیون یورو قاچاق و پرداخت 118 هزار دلار رشوه به مدیر بین‌المللی معاونت ارزی بانک مرکزی و دادن ساعت امگا و خرید خودروی رنو و پرداخت هزینه سفر هوایی کیش برای او و کل خانوادهش از خاص خرجی های این اختلاسگر. اما بد نیست که از قول رئیس بانک مرکزی هم بشنویم که 4 میلیارد دلار ارز رو تعدادی از این دزدان سرگردنه درون کشور باز نگردوندن به در واقع صندوق. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته که نام 140 تا 150 شخص حقیقی و حقوقی رو به دادستانی دادم و علیه آنها شکایت کرده ایم که ارزای خود رو نیاوردن. این اشخاص رقمی حدود 4 میلیارد دلار به کشور باز نگرداندن. خب همین سطح از دزدی ها و اختلاس هاست که ما شاهدیم هر روز در طول عرض خیابان های تهران و مشهد و رشت و جاهای دیگر مردم به پای اعتراض میان و میگن که آقا سپرده های ما رو به ما برگردونید، اصل پول ما رو به ما برگردونید، سودی که قرار بود خودتون در واقع با گردن کلفتی بکشید بالا. میخوام چند خبر دیگر که در نوع خودش تأمل برانگیزه رو هم در این فاصله کوتاه بگم. از جمله این که همین سیاست اشتباه ارزی تا اینجا وسیله شده که 47 کارخانه مکمل خوراک دام رو در واقع تعطیل بکنن. تو فراخنای این تعطیلی نزدیک به 7000 کارگر در آستانه تعطیلی هستند. و اگر ما بخوایم تعطیلی واحدهای تولید و بیکاری رو در کنار یکدیگر بگذاریم، با رقم در واقع میلیونی بیکاران توی جامعه رو میشیم. یک رقمش که در واقع به تعطیل کشوندن کنسرن های خودروسازیه که به دلیل این تحریم ها نتونستن مواد اولیه لازم رو تامین بکنن، تا به امروز نزدیک به 300 400 500 هزار نیروی خودشون رو در واقع رو به تعطیلی بردن و این رقم همچنان رو به گسترش، یعنی رو به تعطیلی نیست. به این مجموعه اگر بخوام اضافه بکنم، خبری که در سطح خبرگزاری ایلنا آمده است نوشته که 9850 واحد صنعتی راکتن و 40% کل واحدها با ظرفیت 50% فعالیت میکنن. این خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که چنین رقمی رو اعلام میکنه. اعلام چنین رقمی نشانه گستردگی در واقع تعطیلی واحد هاست و عرصه‌های مختلف و افزون شدن نیروی پرشمار بیکاران به اردوی در واقع بیکاری. کار بیکاران امروز کارگران دیروزن که مجبور میشن که به اشکال مختلفی دست به در واقع اشتغال های کاذب بزنن و حتی بخشی از اونها راهی کار به کشورهای همجوار مثل عراق بشن که بتونن زندگی بکنن. در طول هفته گذشته چندین خبر مبتنی به تهاجم و کولبران در سطح خطه کردستان گزارش شده که همچنان نگرانی آوره. بایستی خبر مربوط به بلا تکلیفی وضعیت کارگران شهرداری مریوان رو بگم و همینطور برای خواوندن سرصدای کارگران خدماتی شهر گناوهم یک ماه از مجموعه حقوقهای نپرداخته اونها رو برامون پرداختن که فعلا سرصدا رو بخواونن. برای شما شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ بهترین ها رو آرزو دارم، باشه که بتونیم در فرصت دیگر باز در خدمت شما نازنین باشم. ایام بکام باد.